أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه دو میلاد بسیار عظیم و شأن هستیم، میلاد مبارک نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و مولایمان امام همام جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله علیه اجمعین. این دو میلاد عظیم و شأن به خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافذه و حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض می‌کنم. این دو صلوات خاصه این دو وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالاتک، و صل علی محمد کما احل حلالک و حرم حرامک و علم کتابک، و صل علی محمد کما اقام الصلاة و آت الزکات و دعا الی دینک، و صل علی محمد کما صدق بوعدک و اشفق من وعیدک، و صل علی محمد کما غفرت به الذنوب و سترت به العیوب و فرجت به الکروب، و صل علی محمد کما دفعت به الشقاء و کشفت به الغماء و اجبت به الدعاء و نجیت به من البلاء، و صل علی محمد کما رحمت به العباد و احییت به البلاد و قسمت به الجبابره و اهلکت به الفراعنه، و صل علی محمد کما ابعثت به الاموال و احرزت به من الاحبال و کسرت به الاسنام و رحمت به الانام، و صل علی محمد کما بعثته به خیر الادیان و اعززت به الایمان و تبرت به الاوثان و عظمت به البيت الحرام، و صل علی محمد و اهل بيته الطاهرین الاخیار و سلم تسلیما. صلوات خاصه امام صادق سلام الله علیه. اللهم صل علی جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعی الیک بالحق النور المبین. اللهم وکما جعلته معدن کلامک و وحیک و خازن علمک و لسان توحیدک و ولی امرک و مستحفظ دینک، فصل علیه افضل من صلیت علی احد من اصفیائک و حججک انک حمید و مجید. بحث در استثناء اهل بود نسبت به بعض مراتب امر معروف و نهی از منکر، که گفته شد مرتبه ضرب و فرک و امثال ذالک یا امر و نهی خشن و کلام خشن. گفته شد که برای مرتبه ضرب و فرک و امثال اونها ما دلیلی نداریم نسبت به عموم ناس. در کلام خشن هم ممکنه بگیم بعض مراتبش دلیل نداشته باشه. قد یقال که این مطلب استثناء خورده است نسبت به اهل، و در مورد اهل یا واجب است یا حداقل جایز است که به عنوان امر معروف و نهی از منکر ضرب و فرک و امثال ذالک اعمال بشه. شیخون الاستاد تبریزی قدس سره ایشون قائل به این مقال شدن، که البته عبارت ایشون یه مقداری مجمل هست. یه بار دیگه عبارت ایشون رو عرض کنم: نعم، در قصص القضا ایشون، نعم ربما یدخل الفعل فی عنوان المنع عن المنکر، الا انه لا دلیل علی وجوبه ولو بنحو الواجب الکفایی، دلیلی بر وجوبش نداریم ولو به نحو واجب کفایی که با کار و اعمال قدرت بخوایم امر معروف و نهی از منکر کنیم. بعد فرموده بل لا دلیل ایزن علی مشروعیته الا بالاضافه الی الاهل، دلیلی بر مشروعیت نداریم مگر بالاضافه الی الاهل. این الا بالاضافه استثنای از کجاست؟ از این جمله اخیره که دلیلی بر مشروعیت نداریم مگر نسبت به اینها که دلیل بر مشروعیت داریم، یا اینکه به جمله قبل میخوره که لا دلیل علی وجوبه به نحو الواجب الکفایی الا در مورد امر که وجوب کفایی دارد. این قدری مردد عبارت، بیشتر به نظر میاد که به اخیر بخوره که یعنی مشروعیت داره، در مورد اینا مشروعیت داره ولی ممکنه واجب نباشه. عباراتی هم بعض عبارات ایشون دارن که یکی از دوستان که نفهمیدم اون آقایی که امروزم کاغذ هایی دادن نفهمیدم مال کدوم، یکی از برادرانه، چون بعضی چیزایی که گفتن من در کنار این که ازشون تشکر میکنم که کار میکنند و تتبع میکنند و اینا، ولی گاهی هم بعضی مناقشاتی دارن که اینا جواب داره، اگه خب بدونم کی هستن خب اونا رو جواب میدم خدمتشون. حالا تو نام و نشانی نداره، اینجا از مرحوم آقای تبریزی نقل شده که استفتاءات جدید مرحوم آقای تبریزی امر به معروف و نهی از منکر نمودن پدر و مادر فرق میکند، مثلا اگر به حد ضرب رسید چه کند؟ جواب: بسم الله تعالی، چنانچه مادر یا پدر شخصی نعوذ بالله مرتکب محارم الهی شود که بازداشتن او موقوف به زدن یا حبس کردن و مانند اینها باشد، به نحوی که ارتکاب را ترک میکند، یعنی ارتکاب اون حرام را ترک میکند، مانعی ندارد ولیکن واجب نیست. این جوابی که در استفتاءات آمده اینجا معین این می شود که بگیم اینجا هم مقصودتون به هم مشروعیت نخوره نه به واجب نخوره. اینو ممکنه ما قرینه بدیم در عبارت ایشون بر این مسئله. الو ایها العالم، برای وجوب یا بله من ایشون اینجا هم جزء اهل قرار داده، حالا به خصوص روایت بعدی بهش استدلال کرده در مورد امه. نه اون عبارت ها این عرض کردم، عبارت اینجا یه مقداری تشبیه و مایی داره اون سر زیلش. الا ایالن، ببینیم ادله استثناء اهل چه میتواند باشد. دلیل اول برای استثناء آیه مبارکه قو انفسکم و اهلیکم نارا، که این آیه امر فرموده این که اهل خودتون را و اهلتون را وقایه کنید از آتش جهنم. خب اطلاق داره این وقایه، سوا اون که به امر و نهی لفظی بشود یا به پند و اندرز و امثال ذالک باشد، و یا اینکه اگر اینا اثر نکرد به ضرب باشه، به فرد باشه، حتی ممکنه اطلاقش بگیم جرح و کسر و اینا هم شامل میشود. نسبت به اهل همه اینا استثناء میشود که نسبت به دیگران گفتیم دلیل نداریم یا مشروع نیست. دلیل اول آیه مبارک است. نسبت به این آیه گفتیم دو مناقشه، استدلال به این آیه دو مناقشه وجود. مناقشه اولا این بود که اخبار متعدده ای که در ذیل این آیه مبارکه وارد شده است، اون اخبار دلالت میکنه بر این که مقصود از این وقایه مطلق الوقایه نیست، بلکه وقایه به امر و نهی است. همین مقدار که روایاتش اون روز عرض کردیم و خوندیم. پس بنابراین ولو این که آیه شریف فی نفسها دلالت بکند، اما با توجه به تفسیر ائمه علیهم السلام بلکه تفسیر معصومین، چون یکیش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. نه، این مقصود از این قو وقایه به امر و نهی کردن است، نه به ضرب و جه و امثال ذالک. استاد از این جواب دادن، از این مناقشه به یه عبارت کوتاه فرمودن و ما ورد فی تفسیر الآیه لا يدل على انحصار مدلولها بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر. درسته در اون روایات اینجور آمده، ولی دلالت بر حصر نمی کنه، حصر رو دلالت نمی کنه. من حالا بخشیش رو ذکر کردم، اون راحتاش رو اونجا ذکر کردم، اما این نمیگه که ضرب جایز نیست، نمیگه فرق جایز نیست، بلکه به قول من نمیگه که جرح و کسر هم جایز نیست. اینو نمیگه. البته قصر معلومه، قصر برای خاطر این که دیگه طالب انتفاع موضوع میشود، اما جرح و کسر و اینا که این چنینی نیست. این فرمایشه
سلو بیشتر زنده
نمیمونی،
چند بیشتر زنده
نمیمونی. خب این کفاف نیاز کلام دیگه چی بفهمه؟ علاوه بر این که ممکنه کافر بوده، اون مورد ممکنه نمیمونی، بله کافر هم باشه مشکل پدر رو، یعنی همین اصل وضعی این چنینی. اگر کافر حربی باشه گاهی ممکنه نمیمونی، بله
خلیفه بود،
بله اون که ناسبی بوده، مثلا خلیفه ها معمولا این خلفا ناسبی بودن، دشمنان اهل بیت بودن، بله علیهم لعنة الله. اینجا خبر اول. ببینید عرض میکنیم که مراجعه به روایت همونطور که خوندیم موافق با فرمایش استاد قدس سره نیست، بلکه ظاهر این روایات این است که بیش از این مدلول آیه مبارکه نیست. بله یکی از روایات وارد در باب ممکنه فرمایش ایشون درباره او بپذیریم، حالا مماشاتن مثل روایت سه همون باب نو. روایت سه این بود: ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارا کیف نقی اهلنا قال تأمرونهم و تنهونهم. سوال کرد چگونه ما اونا رو وقایه کنیم؟ حضرت فرمود امرشون کنید، نهیشون کنید. خب اینا میشه هم کردن که خب یه راهی رو حالا ذکر کردن، هست دلالت نکنه که تنها راه همینه. این ممکنه در این روایت این گفته بشود، اما روایات دیگر مقام مثل روایت اولا که مال مولا عبدالاعلا مولا آل سام بود که روایت در کافی شریف هست، افرادی هم که در سند واقع شدن قبلا بحث کردیم مفصلا اینا رو، ظاهرا اشکالی درش نباشه. قال لما نزلت هذه الايه انا عبد الله عليه السلام قال لما نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا جلس رجل من المسلمين يبكي و قال انا عجزت عن نفسي كلفت غيري كلفت اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه واله حسبك ان تأمرهم بما تأمر به نفسك و تنهاهم اما تنها عنه نفسك. کفایت میکنه. اگه مدلول آیه بالاتر از این بود چطور کفایت میکنه؟ خدا هم فرموده، این که فرموده این کفایت میکنه، معلوم میشه نفی بقیه رو نمیکنه، نفی بقیه رو نمیکنه. و آیه هم که داره قو فرموده، چطور ما میگیم واجب نیست؟ آیه فرموده قو ام فرموده، این که استاد میفهمن بله مشروعیت ولی وجوب نداره، خب آیه شریف که داره ام میکنه، چطور هم بکنیم اینو بر استحباب یا بر عدم وجوب؟ بنابراین خود قو که دلالت بر وجوب میکنه، روایات هم به خدمت شما عرض شد که مؤید همین است که دلالت بر وجوب میکنه. حضرت هم میفهمد این کفایت میکنه براتون، نمیخواد گریه بکنی ناراحتش، تکلیف سنگینی به دوش تو نیست که حالا داری گریه میکنی بکنی، همین که عم بکنی و نهی بکنی کفایت میکنه. پس بنابراین این چون به خاطر این که واژه حسبوکه داره یعنی کفایت میکنه، پس از این میفهمیم مراتب بالاتر داخل مدلو آیه شریفه و مراد از آیه شریفه نیست، و الا حسبوکه معنی نداشت. بله
کیف
نقی اهلنا اون هست رو ممکنه بگیم دلالت نمی کنه. حضرت یه راهی رو گفتن، مثل که یکی از شما میاد سوال میکنه یکی از راه ها رو بهش میگه، حالا معنیش اینه که هست داریم، ولی اینجا دلالت بر هست میکنه، یعنی نفی میکنه بالاتر از امر و نهی کردن رو. حسب که یعنی کفا کرد، بابا کفایت میکنه، یعنی اگه این اثر نکرد دیگه کفایت میکنه دیگه، لازم نیست. یعنی مدلول آیه بیش از این نیست، چون مدلول آیه وجوبه، ایشون مدلول آیه وجوبه، یعنی بیش از این میفرماد بر تو چیز آیه بیش چیزی بیش از این به گردن تو نگذاشته. نه خیلی معنا نداره ضعفی که دیدن، خب دارن میگن کفا کرد. آیه روایت بعدی، روایت بعدی نگاه کنید. داره میگه مدلول آیه چیست، ایشون این مدلول آیه رو از این آیه شریف استفاده کردن، چی رو؟ که جواز را، مشروعیت را. دو تا عرض خدمت ایشون میشه، یکی اینکه قو اینجا هست، چه دلیلی بر این است که وجوب نیست؟ قو فرموده این امر است، بعد حسب و جف فرموده، نه اینکه در ذیل کلامشون فرمودن بقیه مراتب رو متعرض نیست، نفی نمی کنه، دلالت بر حسب نمی کنه. عرض میکنیم این روایت خود آیه دلالت بر وجوب میکنه، این روایت هم دلالت بر حذف میکنه که غیر از این داخل مدلول آیه شریفه نیست. وقتی نبود مشروع هم نیست، وقتی نبود مشروع هم نیست، چون مشروعیت ما از این آیه میخواییم بفهمیم، وقتی داخل این آیه نبود مشروعیت هم نداره. روایت دوم نه 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 اون چون تخیل کرده بود که باید او رو به هر جوری شده اهل رو وادار کرد، این یه تکلیف شاقیه، واقعا هر جوری شده باید حضرت هم این نیست، همین که باید بکن. و اما روایت دوم فی ان علی بصیر فی قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارا قلت و کیف عقیهم قال تأمرهم به ما امر الله و تنهاهم عما نهاهم الله فان اطاعوک کنت قد بقیت و ان عصوک کنت قد قضیت ما علیک، همین که امر و نهی بکنی کنت قد قضیت ما علیک، اون چه که وظیفت بوده به حسب این آیه انجام بود و همین امر و نهی کردم. خب اگر نه لازم بود که اگه امر و نهیمون کفایت نمی کنه ضرب داشته باشیم، اگه او کفایت نمی کنه جرح داشته باشیم، کسر داشته باشیم. خب اگر این بود چطور قضایت ما علک؟ پس این که فرموده قضایت ما علک باز دلالت میکنه بر این که مازاد بر امر و نهی اینجا واجب نیست.
مازاد تا میشه بالاخره میخواد زندگی کنه، اون اولاد خب اذیتش میکنه یا اون همسر اذیتش میکنه، بالاخره کسی که تو خانواده است هیچ موقع نمیتونه با موارد ضرب و اینا به پیش ببره، کارش پیش نمیاد،
مردم برای کار دیگه بچه‌هاشون میزنن،
لذا اینجا اصلا
برای مردم برای کار دیگه بچه‌هاشون سیلی نمیزنن، کتک نمیزنن،
بچه یه مقدار بزرگتر بشه نمیتونه بزنه.
چرا نمیتونه بزنه؟ اگه خدا دستور داده بود باید بزنه، اگه خدا دستور داده بود خدا دستور نداده، فرموده امر نهی بکن، توجه فرموده خدا فرموده امر نهی. خب بله اگه یه وقت تکلیفی به گردوش ما اومد در یه موردی، بعضی بچه ها ناخلف خیلی نیستن، باباشون سیلی هم بهشون زد، این طرف هم میان میگن بزن، چیزی نداره، بعضی بچه ها هستن چموشن، حالا اونجا اگر دید که واقعا یه ضرر بالاتری برش مترتب میشه یه وظیفه دیگری به عنوان سالوی پیدا میکنه، این دستور عام میشه. عرض میکنه یا اون روایت که از امام صادق سلام الله علیه بود، سائل از صادق و علیه السلام ان قول الله عز و جل قو انفسکم و اهلیکم نارن کیف نقیهن، که توضیح دادیم این روایت که چرا ضمیر مؤنث بود، قال تأمرونهن و تنهونهن قیل له انا نأمرهن و نهاهن فلا یقبلن قال اذا امرتموهن و نهیتموهن فقد قضیتم ما علیکم فقد قضیتم ما علیکم. خب اینم خدمت شما این روایت هم که گفتیم در من لا یحضره الفقیه هست و چون داره سؤال از صادق علیه السلام انتنال جزمی میده از داره ما حجت. بنابراین این روایات دلالت میکنه بر چی؟ بر حصر. بله یه سخنی در اینجا هست که قبلا میگفتیم و اون اینه که ممکنه بگوییم واژه امر و نهی در شریعت یک معنای اوسع از معنای لغویش اراده شده ازش. معنای لغوی امر و نهی و عرفیش یعنی افعل و لا تفعل، اما در استعمالات شرعی ممکنه اوسع از این باشه، فلذا نصیحت کردن هم شامل میشه با اینکه نصیحت امر و نهی نیست. تخویف هم شامل میشه، آه این کارو بکنی جهنم داره چه داره، ولی نمیگه بکن یا نکن، اینا رو هم شامل میشه. و به عبارت مرحوم صاحب جواهر معنای امر و نهی یعنی وادار کردن در لااقل عرف شرع و استعمالات شرع. یا بگیم همونطور که قبلا میگفتیم بگیم حقیقت شرعیه‌ای وجود داره، مثل واژه صلات میمونه، واژه صوم میمونه. خب صلات در لغت به معنی دعاست، اما در شرع دیگه معنی دعا نیست، به معنی همین عملیاتی است که ما اسمش رو می‌ذاریم نماز. یا حج به معنی قصد در لغت، اما در شرع یک عمل مناسک ویژه و خاصه است. چطور اونها یه حقیقت شرعیه یا متشرعیه پیدا کرده است؟ بگیم واژه امر و نهی هم در لسان شارع یک حقیقت شرعیه پیدا کرده، مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، اون معنی لغویه نیستش. و یا اینکه بگیم نه، امر و نهی در لسان شارع به همون معنی عرفی و لغوی استعمال میشه، اما شارع بالحکومه یه چیزایی که فردش نیستن فرد او قرار داده است و وادار کردنهای دیگر یعنی ضرب و فرق و جر و نصیحت کردن اینا را هم فرموده، اینا هم امرون و نهیون بالحکومه، فرد حکومیه اون امر و نهی هستن که اینا قبلا اینا را مفصل بحث کردیم. نتیجه این شد در ما سبق که اگر بپذیریم که شارع یه دستکاری اینجا کرده، حقیقت شرعیه که واضح نیست برای ما، به خصوص در این حالا در صلات و صوم و اینا روشنه، اونجا یه حقیقت متشرعیه پیدا شد، اما در امر و نهی به اون مثابه نیست که ما بگیم یه حقیقت شرعیه و متشرعیه داره. بله بعید نیست که بگیم اوسع مقصوده از اونچه که در اونجا هست، اما این اوسع حدود و ثغورش چه مقداره باز ما نمیدونیم، باید از ادله بفهمیم اون مقداری که ادله دلالت میکنه. و در اینجا حضرت میفرماید که اینجا قرینه ای وجود داره برای اینکه معلوم نیست اون معنای اوسع اراده شده باشه. چرا؟ چون این آقا نگران بود از همین که یه تکلیف شاقی داره به گردنش میاد. اون از هر راهی، از هر راهی، از هر راهی این بود، از هر راهی حضرت فرمود نه اینجور نیستش که باید من عمل کنی از هر راهی، فقط به امر و نهی، فقط به امر و نهی، نه از هر راهی باید کوشش کنی الا ولا بود اونو وادار کنی، این نیست، همین که امر و نهی بکنی که کفایت میکنی. نه میدونم، ولی از هر راهی، اونی که مشکل برای انسان همینه دیگه. حضرت فرمود نه اینقدر نیست، امر و نهی اوسعی از معنی عرفی میفهمه اینجا، به خصوص خوب دقت بفهم، خوب به خصوص در زمان رسول خدا اگه ما بگیم اینا یه قدری بعدن روشن شده فی اصل صادق و کاظم علیه السلام و ائمه متأخره، همون اول اسلام همون موقع این معلوم شده امر و نهی معنی جدیدی داره. چه معنی اینجا پیغمبر میگه امر بکن نهی بکن، معنی عرفیش در زمان رسول خدا نمیتونیم حرف بزنیم که این واژه ها یه معنای جدیدی پیدا کرده، در خصوص این واژه. حالا صلات یک خصوصیتی داره، یک چون صلات حتی در انبیاء سلف ممکنه یه معنی خاصی داشته باشه. اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، حضرت عیسی هم فرموده. اون صلات اونجا هم معنیش معنی دعا باشه، این همین نمازی بوده، بالاخره یه کیفیتی داشت. اما واژه امر نهی امثال اینها اونم در زمان رسول خدا بگیم معنای خاص و ویژه مقصود بوده، این ثابت نیست. بنابراین اصالت الحقیقه مادامی که خلافش ثابت نشه در این موارد حاکمه و معنای امر و نهی در این روایات ظاهرش همین معنای امر و نهی است که عرفا انسان میفهمه در این روایات.
زمانی که گفتن اصالت قرار میده استفاده
میشه،
ما در عالم کاری که از خود استفاده شده چی؟ اگر بیشتر از این نبود باز هم مثلا واژه خود استفاده میکرد، خدا که بلد بود واژه ها استفاده میکرد.
نفهمیدم چی میفهمه.
اونجا که قرار بود اتفاق بود اگر حق لسان میشه اونجا ما واژه داشتیم که و داریم که تو آیات از اون استفاده.
اگه بخواد مثلا من عرفی رو بگه باید چی بگه؟ مرغ. قل للمؤمنین یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. چه فرق میکنه؟ کجوم مصداق؟ هم مصداق مصداق بقایه رو امر و نهی بیان کرد. اولا اونایی که با حضرت می جنگیدن ناسبی هستن، بخبر با اونا انجس من الکلبن، اونایی که با امام حسین جنگیدن انجس من الکلبن، ناسبی انجس من الکلبن در روایات وارد شده. عرض میکنم به این که حضرتی فرمودن که آمر بالمعروف و نهی عن المنکر، عرض کردیم چند بار که کلمه امر معروف و نهی از منکر دارای اصطلاحاتی است در رسانه ائمه، مثل کلمه جهاد نمونه دارای اصطلاحاتی است، مثل کلمه مؤمن نمونه. بعضی وقتا جهاد امر معروف و نهی از منکر به معنای جهاد هستش، علاوه بر این که حضرت در اونجا میخوان چی بفرمایند؟ میخوام بفهمم من برای اینکه امر معروف و نهی از منکر بکنم دارم اومدم، نه اینکه این کارم حالا امر معروف و نهی از منکر است، یعنی میخوام این موانع رو از سر راه بردارم و بعد میدان برای اینکه امر معروف کنم و نهی از منکر کنم باز بشود. این که نه اینکه همین کارم مصداق امر معروف و نهی از منکر باشه. خب
استاد، اون زمانی که زمان آقا رسول الله خب بچه‌ها رو می‌کشتن، زنده بگور می‌کردن، با زنان تو رفتار می‌کردن، تو اون فضا، تو اون فضای اون چنانی، خب اینجا این روایت هم صعوبت نسبت به اینکه نمی‌تونسته بزنه رو خب گفته خب همین بگی کفایت می‌کنه. یعنی اگر بود می‌شد
بابا به این یعنی این فهم عرفی که نیست اون که
خیلی
خب شما فهم عرفی تو همین همینجور اول کنید. خب اون روایت این بعد روایت بعدیشو چی میگی؟ همین که عمل کردی و نه کردی قد قضای تمام علیک، چی؟ امر و نهی کرده قد قضایی تا مالک امام صادق دیگه، میگه مال پیغمبر نیست، زمان امام صادق داره میفرماید. حالا اونجا مال پیغمبر باشه شما بگو اینجوری که اونم درست نیست، اما اینجا که مال امام صادق سلام الله علیه. خب بله امر بکن نهی بکن، قبول کردن کردن، نکردن دیگه وظیفه دیگه مازاد بر این نداره. این روایات میگه ببینید مفاد این روایات مبارکات اینه که اون چه که از ناحیه این آیه به دوش شما میاد همین مقداره. وقتی این کارو کردید قضیت ما علیک من جهت الآیه، اون چه که از ناحیه این آیه به دوش شما اومده شما انجام بود. بله بله بله، این وقایعی که خدا از شما خواسته اینه. نه نه نه، این وقایعی که به هر نسبت بعثیه است، به هر چیزی هست، هر مبنایی که داری در وقایه، در امر به قو، در این امر هر مبنایی داشته باشی، میفرماید اون چه که این به دوش شما میذاره مازاد بر این نیست، همینه. خدا اینو از شما میخواد دیگه. امام وقتی معنا کردن دیگه ما چی بگیم؟ نه میگه ما الان چه بر تو هست، ما علیک، آن چه که بر گردن تو هست انجام شده است. نه آنچه، یعنی آنچه مطلوب خدا، امر خداست، خواسته خداست، دستور خداست، چه وجوبی چه هر چه بگرده، ما علیک همین است، ما قضاییت ما علیک، آنچه به گردن تو است. اطاعت یعنی امر و نهی که میکنی، اطاعت میخواد امر و نهی دیگه. بابا گفته امر کن نهی کن، این اطاعو کرد، یعنی به این امر و نهی تو گوش نرا دادن، همینه دیگه. اطاعت از خدا نیست، اطاعت از تو هست که امر و نهی کردی، نگفته به این اطاع الله. آقای عزیز صحبت سر اینه که اون گفت خود پیغمبر فرمود چی؟ فرمود یا امام فرمود تأمره هم به ما امر الله و تنها هم انا نه الله. امر تأمره هم یعنی چی؟ یعنی بزنیش؟ یعنی گوش رو بچرخونی؟ این معنی تأمره هم هست؟ این معنی تنها هم هست؟ یا بگی لا تفعل افعل؟ خب معنی عرفیش اینه. حالا بعد حضرت می فرمود اگه اطاعت کردن این امر رو نهی کردی خیلی خوب، وقت بقیتم. اگه نکردن اصلا که یعنی به این بکن نکنه تو گوش برا ندادن، ما علیک رو قضاییت ما علیک، اون چه به عهده تو بوده انجام دادی، اون چه وظیفه تو بوده انجام دادی، تمام درست. حالا اون آقا گریه میکرد ناراحت بود، اگه حضرت میفرمود بله تو همه این مراتب رو باید انجام بدهی، باز این ناراحتی وجود داشت. یعنی فقط این نیست که اونو وادار بکنی، نظر فقط به وادار کردن باشه، اون نتیجه نهایی باشه، بالاخره اینم باز موجب مشکل است. عهد یکی دوتا هم نیستن، به خصوص اگه ما عهد رو عشیره معنا کنیم، اگر عشیره معنا کنیم دایرش خیلی وسیع میشه. همه اینا رو باید این جهات رو درشون. بعدم اینجا اگر بگیم که حالا یه مسئله قبلا طرح کردیم که آیا اصلا این آیه از باب امر معروفه یا از باب چیز دیگری است، از باب تأدیبه نه از باب امر معروف و نهی از منکر. حالا بنابر این که این آیه در مقام امر معروف باشه، این روایت باشه، احتمالم داره اصلا این از حوزه امر معروف خارج باشه و وظائف انسان نسبت به عهد غیر وظیفه امر معروف و نهی از منکری باشه، فلذا در این معلوم نیست مشروطه به اون شرایطی باشه که در باب امر معروف و نهی از منکر گفته میشه. خب اینم به خدمت شما، این فرمایش، این اشکال اول در استدلال به آیه مبارکه و پاسخی که استاد داده بودن و جواب از اون پاسخ. اشکال دوم، این کلمه رو بگم، والا اشکال دوم اینه که قبلا گفتیم این آیه از این فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا، وقایه گفتیم از عناوین مسببیه است. قو انفسکم و اهلیکم نارا به چی؟ به چیز وسیله ای؟ آیا اطلاق داره نسبت به اسباب یا نه؟ قو انفسکم و اهلیکم بالاسباب المشروعه. گفتم اون که عرف از این میفهمه که بالاسباب، مثل که بگیم آقا آبروی خودتون رو با کاسبی کردن حفظ کنید، با پول در آوردن حفظ کنید، یعنی هر کاسبی یا کاسبی های مشروع، یعنی با کاسبی های مشروع. اینجا که میگه آقا خودتون و زن و بچه‌تون و اهلتون رو حفظ کنید از آتش جهنم، یعنی بل اسباب المشروعه. وقتی بل اسباب المشروعه شد، پس تمسک به دلیل در مورد زن، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل میشود و تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل بالکل جایز نیست، اندالکل جایز نیست. پس بنابراین مشکل دیگر این است که در این موارد منصرفه، مواردی که به عناوین مسببیه امر میشود این است که این مسبب را از طرق از اسباب مشروعه به وجود بیاورد. و در مولانا فی اول کلامی که آیا ضرب و فرق و اینا مشروع هست یا مشروع نیست، پس بنابراین به اشکال دومم اینه که ما به این آیه برای اینکه همه اسباب رو بخوایم بگیم مشروع است نمیتونیم تمسک کنیم. و هنا ادله اخر که انشاءالله برای یک شنبه، برای دوشنبه.